حالا که باز گپ مسائل اقتصادی پیش آمد، ایران بگیم که البته قبلا هم گفتیم یکی از مسائلی که در پیشرفت اقتصادی تأثیر داره ساخت راه هاست. در برنامه هفته قبل در مورد راه ها صحبت کردیم. خط آهن یا راهن هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که حکومت در افغانستان از چند سال قبل تا کنون تلاش هایی برای گسترش خطوط آهن در کشور کرده. بیاین بشنویم که محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در این مورد چی میگه؟
خط آهن یکی از بخش‌های مهم و کلیدی در افغانستان میباشد. ما فعلا نزدیک به 400 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی در 4 بندر کشور داریم: بندر حیرتان، بندر آقینه، بندر قرغندی و مسیر خط آهن خوافرات. با 3 کشور مستقیما وصل هستیم: با کشور ازبکستان، با کشور ترکمنستان، با کشور ایران. از این 3 مسیر ما همیشه اوقات انتقالات داریم، هم واردات داریم هم صادرات داریم. خط آهن به خاطر یکی از بخش‌های مهم و کلیدی است که ما با وقت کم، با قیمت کم و مواد یا چیزی را که وارد میکنیم یا صادر میکنیم، این نقش مهم و کلیدی داره. فعلا که ما با شما صحبت میکنم، ما مسیر بندر حیرتان ولایت بلخ افغانستان که با کشور ازبکستان ما وصل هستیم، انتقالات از این مسیر صورت میگیره. ترمیمات ما عملا در این مسیر جریان داره که ما بتانیم انتقالات یک بخشش از بندر حیرتان به داخل شهر مزار شریف بریم. در این حال در بندر ترغندی هم ما در چند وقت گذشته، در چند ماه گذشته، به توافق رسیدیم که بندر ترغندی را انکشاف میدیم، وسعت میدیم. سر از او هم کار داریم، قرارداد ما با او کشور صورت گرفته، انشاءالله کارش امسال شروع میشه. در این حال مسیر خط آهن خوافرات که شامل 4 قطعه میباشه، 3 قطعه از این که 2 قطعه در کشور ایران است، 1 قطعه داخل عبد، 2 قطعه داخل افغانستان، 1 قطعه ساخته شده، قطعه 4م شامل 2 فاز میشه. عملا در 2 فاز ما قرارداد داریم. بخش فاز اول قطعه 4م بیشتر از 85% کارش تکمیل شده، انشاءالله در ماهای نزدیک کار از این تکمیل میشه. فاز دومش قراردادش انجام دادیم، کارهای ابتدایی جریان داره.
بله، بسیار طولانی هم شد کار این خط آهن و مشکل کندی کار هم بیشتر در داخل افغانستان هست و باید رویش کار شود که هر چه زودتر به خیر تکمیل شود. سر خطوط آهن داخلی هم باید کار شود دیگه. مثلا همین خط آهن هرات قندهار و دیگه پروژه ها کارشان به کجا رسیده؟
به خاطر انکشاف خط آهن در افغانستان چند ماه گذشته سرپرست وزارت فواید عامه قرارداد مسیر هرات الی قندهار که از چند ولایت عبور میکنه میاد به قندهار، قرارداد از این انجام دادیم. 735 کیلومتر طول داره، سکتور خصوصی عملا در قسمت سروی و دیزاینش فعلا کار میکنه. کار ماده ای ساحت جریان داره که با تکمیل کار سروی و دیزاینش، با تمویل وجوه مالیش، انشاءالله کار اساسی پروژه را آغاز میکنیم. در این حال دو پروژه بزرگ دیگه را که در قسمت خط آهن شامل پلان کار وزارت فواید عامه است، یکی خط آهن ولایت سمت شمال افغانستان است که ولایت بلخ میره به طرف ولایت هرات، ولایت سمت شمال را وصل میکنه، بنادر یک مدار سمت شمال افغانستان داره. پروژه دیگه که بر افغانستان نهایت مهم است، پروژه افغان ترانس است که از کشور ازبکستان میه به افغانستان، از ولایت بلخ میه بغلان، از بغلان میه بامیان، از بامیان میه به طرف کابل، میره لوگر، پکتیا، خلاچی، پاکستان. این یکی از مسیرهای مهم است که نه تنها بر افغانستان یک خط آهن فوق العاده مهم برای تجارت، ترانزیت، خودکفایی افغانستان است، بلکه کشورهای آسیای میانه یا کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان و قرغزستان، حتی چین، او کشورها میتونن که از مسیر افغانستان وصل شون به کشورهای جنوب آسیا مثل پاکستان، بنگلادش به این مسیر. این پروژه است که عملا شامل پلان وزارت فواید عامه است. مذاکرات پروژه به خاطر که کار عملیش آغاز شود، هم در سطح رهبری امارت اسلامی افغانستان، هم در سطح رهبری وزارت فواید عامه، در سفرهایی که معین خط آهن سرپرست وزارت فواید عامه با این کشورها داشتن جریان داره، تا ما بتانیم کار عملی پروژه را در افغانستان آغاز بکنیم.
با کشورهای خارجی در مورد ساخت خط آهن در افغانستان چه گفتگوها و مذاکرات داشتین دارین؟
مذاکرات ما به خاطر پروژه بزرگ به می خاطر جریان داره که ما در افغانستان نسبت به خط آهن امکاناتی که همین پروژه بزرگ تطبیق بکنیم امکانات ما کم است. ولی بعضی کشورها علاقمندی نشان دادن که در داخل افغانستان بیان سرمایه گذاری بکنن و پروژه خط آهن جور بکنن. همین فعلا ما یک قرارداد با ترمیمات پروژه خط آهن حیرتان مزار شریف با کشور ازبکستان داریم که عملا ترمیمات میکنه. توسعه بندر ترغندی را عملا قرارداد با کشور ترکمنستان داریم. مسیر خط آهن خوافرات از بودجه داخلی خود افغانستان قرارداد شده، پولش پرداخت میشه.
شنونده محترم، به پایان برنامه این هفته شوکه داغ رسیدیم. این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم میتونین بشنوین. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
از پخش نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های امروز باشید.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و بخش خبری ساعت 3 از رادیو دری. طلال چودری وزیر امور داخله در امور دولت پاکستان تایید کرده است که اسلام آباد برای بازگشت داوطلبانه مهاجران ثبت شده افغانستانی از جمله دارندگان کارت ثبت مهلت 30 جون را تعیین کرده است. او افزوده است که پس از این تاریخ روند رسمی اخراج آغاز خواهد شد. این مقام پاکستانی در گفتگو با جیو نیوز گفته است که پناهندگان افغانستانی مهمان ما بودند و همچنان مهمان ما هستند. آنان با عزت و احترام کامل به کشورشان بازگردانده می شود. گفتنی است مرحله دوم بازگشت تا تاریخ 31 مارس برابر با 11 حمل به پایان رسید و شامل دارندگان کارت شهروندی افغانستان بود. سازمان جهانی صحت در گزارش گفته است که پس از توقف کمک‌های آمریکا در فوریه، فعالیت 202 مرکز صحی در افغانستان تعلیق شده است. این سازمان در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شده گفته است که با توقف فعالیت این مراکز صحی، خدمات ضروری مراقبت‌های بهداشتی برای 1.8 میلیون نفر در 28 ولایت مختل شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که یک فراخوان فوری برای جلب حمایت کمک کنندگان به منظور فعال کردن مجدد خدمات و جلوگیری از فروپاشی بیشتر نظام صحی حیاتی است. پیشتر سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه 80% مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تعطیل خواهند شد. این سازمان هشدار داده بود که بدون مداخله فوری بیش از 220 مرکز دیگر ممکن است تا جون 2025 بسته شود و 1.8 میلیون نفر دیگر با مراقبت‌های صحی اولیه دسترسی نداشته باشند. تعطیلی مراکز صحی در حالی است که افغانستان در حال حاضر با چندین بیماری شایع از جمله سوء تغذیه، سرخک، مالاریا، تب دنگی، فلج اطفال و تب خونریزی دهنده کریمه یا کنگو دست و پنجه نرم می‌کند. سران قومی و علمای دینی ولایت شرقی در یک نشست بزرگ پاکستان را با برخورد نادرست و غیر انسانی با مهاجران افغانستانی متهم کردند. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
سران قومی و علمای دینی ولایت شرقی در یک نشست بزرگ پاکستان را با برخورد نادرست و غیر انسانی با مهاجران افغان متهم نمود. اشتراک کنندگان این گرده همایی از ادارات و سازمان‌های بین‌المللی حامی مهاجران خواست تا جلب این گونه برخورد پاکستان را بگیرد. در این گرده همایی بزرگ سران قومی و علمای دینی ولایت ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان اشتراک نموده بود. بیشتر سخنرانان این گرده همایی در سخنرانی هایشان برخورد اخیر حکومت پاکستان با مهاجران افغان مستقر در آن کشور را غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده و آن کشور را متهم نمود که تمام نورم های تعیین شده را زیر پا نموده است. سخنرانان همچنان پاکستان را به برخورد دوگانه با افغان ها متهم نموده، گفتند زمانی که پاکستان نیاز داشت دروازه ها را بروی مردم افغانستان باز نگه داشته بود، اما مکنون افغان ها را در حالی از پاکستان اخراج می نماید که اجازه انتقال لوازم خانه و سرمایه هایشان را هم برای آنان نمی دهد. سخنرانان از سازمان های بین المللی حامی مهاجران خواست تا پاکستان را از این گونه برخوردش بازگرداند.
دا پاسپورت کې ګورو په میډیا کې ګورو درم فرین فرین دا نن ته سره وخت کېږي پرتګال د پتا ته پانا ونی اره د در باندې راکا ته دې ملما دې چې ګورو رسول نه کوي نه په پاسپورت کې کوي نه په اسلام کې کوي نه په شریعت کې کوي اره د سبا برباد کا لګایا وکا لګ خدا ورلاسا لګ دې اسلام ته ګورو نو ته اخر بشر من بشر یو.
سخنرانان این ګرده همایي همشنان از افغان های ثروتمند در داخل و بیرون از کشور و همشنان نهادهای خیریه و ادارات مربوط به سازمان ملل متحد خواست تا هر گونه اختلافات را کنار گذاشته به خانواده های مهاجران برگشته به کشور کمک نماید. اشتراک کنندگان این گردی همایی در پایان یک قطعنامه را نیز که یک متن انگلیسی آن و دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل یا یوناما در جلال آباد و یک کاپی آن به مقام ولایت ننگرهار سپرده شد صادر نمود که در آن ضمن تقبیح برخورد پاکستان به خانواده های مهاجران افغان کمک با مهاجران برگشته به کشور را وظیفه هر افغان و همچنان ادارت همه مهاجران خوانده شده بود.
ټول هیوادونو نړیوال مرستندوی اړخونو داخلي او خارجي خیریه بنسټونو مؤسساتو او ملي تجارانو غږ کوو چې سیاسي او عقیدوي اختلافات یو طرف ته پرېږدي او د انساني همدردۍ له مخې له دغه مهاجرینو سره په کافي اندازه مرستې وکړئ. دوی ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې
بر اساس گزارشات ادارات مربوط به سازمان ملل قرار است در طول سال جاری میلادی حدود 2 میلیون مهاجران به کشور برگردد که این نهادها همچنان در خصوص افزایش میزان بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
بخش خبری ساعت 3 را میشنوید. در ادامه افزایش تنش‌ها بین دو کشور هسته‌ای منطقه، رئیس جمهور پاکستان اتهامات علیه کشورش پس از حمله مرگبار به گردشگران در هند را بی اساس خواند و هشدار داد که پاکستان آماده پاسخ فوری به هر گونه تهدید و یا تجاوز خارجی است. آصف علی زرداری در دیدار با وزیر داخلی پاکستان در شهر کراچی از تصمیمات کمیته امنیت ملی که روز گذشته در اسلام آباد تشکیل جلسه داد مطلع شد و حمایت قاطع خود را از اقدامات مقابله جویانه پاکستان اعلام کرد. وی افزود امنیت و دفاع پاکستان شکست ناپذیر است و نیروهای مسلح در کنار مردم برای پاسخ فوری به هر گونه تجاوز خارجی آماده هستند. زرداری از آنچه اقدامات غیر منطقی هند خواند انتقاد کرد و گفت که اتهامات دهلی نو بی‌پایه و اساس است. پس از حمله سه‌شنبه گذشته به گردشگران در منطقه پهلگام واقع در کشمیر تحت کنترل هند که 27 کشته بر جای گذاشت، تنش‌ها میان دو همسایه اتمی شبه قاره وارد مرحله جدیدی شده و هند مدعی دخالت پاکستان در این حادثه است. کابینه دولت هند در واکنش اولیه خود پیمان مشترک آبی را تعلیق کرد. همچنین دستور خروج اتباع پاکستانی به ویژه وابستگان دفاعی و نظارت و نظامی سفارت این کشور از هند را صادر و گذرگاه رسمی مرزی خود را نیز برای پاکستان بست. کمیته امنیت ملی پاکستان نیز روز گذشته در پاسخ به اقدامات هندی ها ضمن بستن فوری حریم هوایی خود برای تمامی پروازهای هندی گذرگاه مرزی واگر نیز تعطیل اعلام کرد. اسلام آباد همچنین تمامی فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی با دهلی نو از جمله تجارت ترانزیت و مقصد این کشور از مسیر پاکستان را ممنوع کرد. وزرای خارجه و دفاع پاکستان نیز در کنفرانس خبری در اسلام آباد اعلام کردند که در صورت اقدام هند برای بستن آب بر روی پاکستان، این به مثابه جنگ تلقی خواهد شد. وزارت دفاع پاکستان در پیامی که در صفحه رسمی خود منتشر کرد و دولت هند واکنش نشان داد و اعلام کرد که این کشور آماده جنگ است. در این پیام که ناوقت روز پنجشنبه منتشر شد و طور کنایه آمیزی از نارندرا مودی نخست وزیر هند بابت متحد کردن ملت افغانستان قدردانی شده و در ادامه آن خطاب به هند آمده است: آیا جنگ می‌خواهید؟ بیایید شروع کنیم. پاکستان آماده است. در همین حال گزارش‌های تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی از درگیری‌های محدود مرزی میان نیروهای پاکستان و هند در خط کنترل کشمیر موسوم به LOC حکایت دارد. پاکستان همسایه شرقی خود هند را با پشتیبانی از جریانات تجزیه طلب و عناصر تروریستی در ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا متهم می‌کند و در مقابل دهلی نو نیز همسایه غربی خود را مسئول طراحی حملات تروریستی در سال‌های گذشته در هند به ویژه حملات بمبئی و نیز پشتیبانی از عناصر شبه نظامی در کشمیر تحت کنترل هند می‌داند. سازمان ملل متحد در پی حمله مرگبار در جموں و کشمیر که منجر به کشته شدن گردشگران هندی شد، از اسلام آباد و دهلی نو خواست تا خویشتنداری حداکثری از خود نشان دهند. نشریه پولیتیکو گزارش داد که رهبری تیم آمریکا در مذاکرات فنی با ایران را یک مقام ارشد وزارت خارجه آن کشور بر عهده خواهد داشت. دو مقام آمریکایی بر نشریه پولیتیکو گفتند که دولت ترامپ مایکل آنتون مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا را به عنوان رهبری تیم فنی این کشور در گفتگوها با ایران برای موضوع هسته‌ای معرفی کرده است. با نوشته این نشریه آمریکایی، آنتون تیم متشکل از ده‌ها مقام عمدتاً حرفه‌ای از بدنه دولت را رهبری می‌کند. بر اساس این گزارش، او قرار است دور اول گفتگوهای کارشناسی با مقامات ایرانی را پیش از دیدار مجدد استیو ویتکاف، نماینده ترامپ و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در روم رهبری کند. آنتون ویتکاف را در آخرین دور گفتگوها در روم همراهی کرده بود. یکی از مقامات دولت آمریکا با پولیتیکو گفت که وظیفه آنتون اطمینان یافتن از این موضوع است که دستور کار ترامپ در پرونده مذاکرات با ایران رعایت می شود. پاپ فرانسیس، رهبر معنوی 1.5 میلیارد مسیحی کاتولیک، در حالی چشم از جهان فرو بست که انتقادهای او درباره نسل کشی فلسطینیان و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب بازتابی نداشت. بحران غزه موضوع مورد توجه ویژه پاپ فرانسیس در سالهای پایانی عمرش بود و او در سخنانی درباره فجایع غزه گفته بود این دیگر جنگ نیست، تروریسم است. با وجود این، دولت‌های غربی هیچ یک قتل عام ده‌ها هزار کودک و پیر و جوان در غزه را نسل کشی ندانستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرنگار صدا و سیمای ایران، از لندن گزارش می‌دهد.
شخصیت پاپ فرانسیس در حالی پس از درگذشتش برای سران کشورهای غربی جذاب و ستودنی و در رسانه‌های غربی به صدر اخبار آنها مبدل شده که بی‌توجهی به درخواست‌های پاپ به ویژه درباره توقف فجایع غزه و انتقاد شدید از اسرائیل که به تیغ تیز سانسور رسانه‌های غربی سپرده شد، فریبکاری این رسانه‌ها و سیاستمداران غربی را بار دیگر برملا کرده است. آخرین پیام پاپ فرانسیس که به علت بیماری از دستیارش خواست آن را در مراسم عید پاک بخواند.
من به ویژه به فکر مردم غزه و جامعه مسیحی آنجا هم، در حالی که جنگ ویرانگر با کشتار مردم ادامه دارد که به بحران انسانی بی‌سابقه منجر شده است.
بحران غزه موضوع مورد توجه پاپ فرانسیس در سالیان پایانی عمرش بود. پاپ در آخرین سخنان درباره فلسطین، مرگ و ویرانی و بحران انسانی در غزه را محکوم کرد، اما سخنانش راهی به رسانه‌های غربی نداشت. موضوع ظلم بر فلسطینیان شماری از کشیش‌های انگلیسی را هم برانگیخته است.
اشتباه بزرگیه که فلسطینیان از سرزمین مادریشان رانده شدند. اینکه شماری از مردم مسیحی یک رژیم نجات پرست آپارتاید رو حمایت می کنند بسیار دردناکه و من تلاش کردم تا مسیحیان رو برای انتقاد از این روی کرد آگاه کنم.
پاپ فرانسیس گفته بود آنچه در غزه می گذرد نسل کشی است، اما دولت‌های غربی کشتار ده‌ها هزار زن و مرد و کودک فلسطینی را نسل کشی نمی داند.
من به عنوان یک کشیش کلیسای انگلیس اینجا برای تظاهرات اومدم. اسرائیل کودکان و افراد بیگناه رو تو غزه میکشه و دولت بریتانیا حتی حاضر نیست صادرات اسلحه برای ارتش اسرائیل رو متوقف کنه.
رژیم اسرائیل به علت سخنان انتقادی پاپ از آن، پیام تسلیت خود را از شبکه‌های اجتماعی دقایقی پس از انتشار حذف کرد. غافل از اینکه سخن حق فراموش شدنی نیست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و آخرین خبر این که در پی انفجار بم در شهر کوئتا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، 4 نظامی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. مطر نیروهای امنیتی امروز در حوالی میدان مارگت در شهر کوئتا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان هدف انفجار بم قرار گرفت. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که این دومین انفجار در کمتر از 24 ساعت گذشته در ایالت بلوچستان است و در مجموع 8 نفر در این انفجارها جان خود را از دست دادند. یک حمله دیگر نیز امروز ضد نیروهای امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان صورت گرفت که طی آن 2 نیروی پلیس زخمی شدند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. دعوت میکنم در ادامه نشرات نیمروزی از رادیو دری همراهی کنید با همکاران ما در واحد ورزش، مجله ورزشی تقدیم حضورتان. بشنوید.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید.
با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته.
خبرهای از افغانستان. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه با نتیجه 4-7 مغلوب تیم ملی فوتسال مراکش شد. این چهارمین رویارویی تیم‌های فوتسال افغانستان و مراکش در رقابت‌های دوستانه بود. افغانستان در هر 4 بازی مغلوب مراکش شده است و تاکنون نتوانسته است این تیم را شکست دهد. رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتسال افغانستان از طرف فدراسیون ملی فوتبال با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 8 تیم از تمامی زون‌های افغانستان برای مدت 8 روز در جمنازیوم بین‌المللی کمیته ملی فوتسال افغانستان آغاز گردید. در نخستین دیدار این پیکارها، تیم‌های ظاهر اسد و تیم شکپوشان نیمروز با همدیگر رقابت نمودند که در پایان این بازی تیم ظاهر اسد با نتیجه 4-0 حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود نمود. گفته می‌شود تیم ملی فوتسال افغانستان قرار است چندی بعد در سلسله رقابت‌های کافا کلاب اشتراک نماید. همراهان گرامی، درباره پایان جشنواره ورزشی در ولسوالی رستاق تخار همکارمان آقای خاوری گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
پایان میله عنعنوی مردم ولسوالی رستاق پس از 3 روز در تخار. همه ساله مردم و مسئولان محلی در ولسوالی رستاق ولایت تخار جشن 3 روزه ای را و استقبال بهار و سال جدید در دشت خوشقانه این ولسوالی را اندازی می نمایند. برنامه که پای ده ها چاپنداز و پهلوان و صدها تماشاگر را از ولایت های مختلف خصوصا کندوز، بدخشان و بغلان به این ولسوالی در ماورای کوکچه تخار می کشد. تماشاگرانی که برای لذت بردن از این جشن عنعنوی به رستاق آمده اند می گویند از میله 3 روزه در این ولسوالی لذت برده اند و جدا از تماشای و بزکشی و پهلوانی دوستان قدیمیشان را دیده اند.
ما امروز با تعدادی از دوستا و رفیقا به ولسوالی رستاق آمدیم به خاطر در اینجا بزکشی 3 روزه بوده ما امروز بنا به سیر و سیاحتی که داشتیم خواستیم از این بزکشی دیدن بکنیم و دوستای که رفیقای ما هستند را از نزدیک ببینیم.
این میله سی روزه که همساله در محل مشخصی به نام دشت قشقانه در رستاق برگزار می‌گردد در این دور رنگی تازه گرفته است و گواهی حضور هزاران تن از دور و نزدیک می باشد.
یک جشنواره بزکشی که ما عنانات قدیمی داریم در اینجا همه ساله برگزار می شود. الحمدلله به تلاش مردمی و به کمک مسئولین محترم و با هماهنگی والی صاحب و با تمام ارگانهای زیربط انشالله با امن و امنیت الحمدلله این محفل برگزار شد.
فخرالدین از برگزار کنندگان این برنامه سی روزه می گوید هزینه برگزاری این جشن از سوی مردم ولسوالی رستاق و برخی مسئولان محلی پرداخت شده. به گفته او طی سی روز مهمانانی از ولایت های دور و نزدیک داشتند که در قالب بزکشی رشته ورزش های محلی دیگر چون پهلوانی و غیره نیز را اندازی کرده اند.
و اشتراک علاقمندان از داران و پهلوانان ولایت شمال شرق که شامل قندوز و تخار و بغلان و ماورای کوکچه میشه، این موضوع امروز به فضل پروردگار در یک فضای امنیت صلح با آخر رسید و این برنامه از طرف مردم شرافتمند ولسوالی رستاق و کمیسیون برگزاری مسابقات تمویل شد.
پهلوانانی که در این رقابت سی روزه از ولایت‌های شمال شرقی شرکت کرده اند میگویند گواهی حضور ده ها چاپنداز بودند و را اندازی چنین برنامه ها کمک میکند تا آنان خودشان را برای بازی‌های مرکزی آماده بسازند.
پهلوان از موارای کوکچه بود، ولایت قندز ولسوالی امام صاحب بود، ولایت تخار بود، دیگر ولایت بدخشان پهلوان آمده بود. بسیار خوب درخشیدن، بسیار خوبی با خرسندی سه میرم بسیار خوب.
خیلی خوشحال هستیم. مثلا خاص ما است که از الگومان و از استورمون از پای خوب بگیرن ما رو تشویق دیم حمایت کنن که ما در آینده یک چیزی شویم.
در همین حال قاری حامد ولسوالی رستاق میگوید این برنامه سی روزه که در فضای مسئول برگزار شده از برکت حکومت کنونی است و باید مردم مدیون آن باشد.
شما در یک فضای امنیت و آرامی محافل خود برگزار میکنین و خوشی های خود به پایان میرسانین و با مردم خود میشینین و میخندین و ورزش میکنین و بازی میکنین. این جایی هست که شما واجباً از امارت اسلامی هم سپاسگزار باشین و هم برش دعای خیر بکنید.
ولسوالی رستاق در تخار همساله با فرارسیدن فصل بهار گواهی برگزاری جشنواره سی روزی بهاری می باشد. میله ای که در آن هزاران تن از ولایت های همجوار به شمول تمام ولسوالی های این ولایت شرکت می کنند و از بزکشی و بازی های دیگری محلی لذت می برند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رقابت های کشتی محلی میان 60 ورزشکار از سوی مدیریت بازی های ملی و محلی در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت قندوز در میدان ورزشی اسپینزر برگزار شد. در این رقابت ها 30 ورزشکار حریفان خود را شکست داده و جوایز را از آن خود کردند. شنوندگان عزیز، ولایت ننگرهار و ولسوالی های این ولایت در هفته گذشته شاهد مسابقات مختلف ورزشی بود. در این رابطه گزارش بشنوید از همکار من آقای شینواری.
در هفته گذشته مسابقات رشته های مختلف ورزشی در مرکز و چندین ولسوالی ولایت ننگرهار برای انداخته شده بود. مسئولان میگویند هدف از راه اندازی مسابقات یا شده تشویق ورزشکاران و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای مردم این ولایت میباشد. شاهد الله فضل زاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید در هفته گذشته مسابقات رشته رزمی وشو در ولسوالی شینواری این ولایت برای انداخته شده بود و گفت در این مسابقات 30 تن از ورزشکاران این رشته با هم رقابت پرداختند که برای ورزشکاران برنده تحایفی از جانب مسئولان داده شد. فضل‌زاده گفت در هفته گذشته همچنان مسابقات تیبال کرکت که به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولسوالی های گوشتام و مندرا رودات و بتیکوت این ولایت را اندازی گریده بود و ده ها تیم محلی کرکت در این مسابقات اشتراک نموده بود با پایان رسید.
همدار از بیا پشنوار ولسوالی که د دیر شو جوړو تر منځ و شو سیالی تر سره شولې چې ګټون کولوغواړو ته په انعام کې ستنې کول او میدانونه ورکړل شو.
سخنګوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت هدف از راه‌اندازی مسابقات یا شده تشویق ورزشکاران، شناسایی ورزشکاران برتر و همچنان فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان و علاقمندان ورزش می باشد. به گفته موصوف هم روزه صدها تن از علاقمندان ورزش از این مسابقات بازدید نموده که سبب تشویق ورزشکاران و رشد ورزش در قرا و قصبات گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. اسنوکر قهرمانی جهان 2025 در انگلستان. دور نخست 49مین دوره رقابت‌های 2,395,000 پوندی اسنوکر قهرمانی جهان 2025 در انگلستان به پایان رسید. وفایی اسنوکرباز ایرانی با شکست دادن حریفانی از ولز و هنگ کنگ موفق شد به مرحله یکم نهایی صعود کند. مرحله پلی آف لیگ اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا در شهرهای مختلف برگزار شد و تیم‌های دنور، مینسوتا، ایندیانا و نیویورک حریفان خود را شکست دادند. اما نتایج دیدارهای این مرحله: دنور 112، کلیپرز 110. نتیجه 1-0 به سود دنور. لیکرز 95، مینسوتا 117. نتیجه 1-0 به سود مینسوتا. ایندیانا 117، میلواکی 98. نتیجه 1-0 به سود ایندیانا. نیویورک 123، دیترویت 112. نتیجه 1-0 به سود نیویورک. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم‌های فوتبال اینتر و آرسنال به جمع بارسلونا و پاریس سن ژرمن در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پیوستند. در دیدار برگشت تیم‌های فوتبال رئال مادرید و آرسنال، بار دیگر این آرسنال بود که با پیروزی 2-1 رسید تا رئالی‌ها را در خانه‌شان نیز تحقیر کند. با توجه به پیروزی 3-0 آرسنال در بازی رفت، توپچیا با مجموعه برتری 5-1 راهی مرحله بعد شدند. اینتر ایتالیا میزبان بایر مونیخ آلمان بود که سرانجام تلاش دو تیم در دیداری مهیج و دیدنی به تساوی 2-2 انجامید. از آنجا که بازی رفت دو تیم در مونیخ با پیروزی 2-1 اینتر به پایان رسید، تیم ایتالیایی با برتری مجموعه 4-3 به نیمه نهایی صعود کرد تا حریف بارسلونا در این مرحله شود. تیم فوتبال رئال مادرید در بازی خانگی مقابل اتلتیک بیلباو با پیروزی بسیار سخت 1-0 رسید. تیم فوتبال بارسلونا هم در دیداری خانگی میزبان سلتا ویگو بود و با پیروزی 4-3 دست یافت. در دیگر بازی برگزار شده والنسیا نیز در خانه رایو وایکانو با تساوی 1-1 دست یافت. در سایر بازی‌ها این نتایج رقم خورد: وایادولید 2، اوساسونا 3، ویارئال 2، رئال سوسیداد 2، سویا 1، آلاوس 1. در جدول رده‌بندی لالیگا بارسلونا با 73 امتیاز صدرنشین است، رئال مادرید 69 امتیازی در رده دوم جای دارد و اتلتیکو مادرید با 63 امتیاز در رده سوم ایستاده است. در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا، منچستر یونایتد با نتیجه 5-4 لیون فرانسه را شکست داد. دیدار رفت دو تیم با نتیجه 2-2 به پایان رسیده بود و منچستر یونایتد با برتری 7-6 در مجموع دو بازی به مرحله نیمه نهایی راه یافت و به مساف اتلتیک بیلبائو خواهد رفت. در هفته 33 سری ای ایتالیا تیم فوتبال اینتر در خانه بولینیا به میدان رفت و با دریافت گل در دقیقه 94 تن به شکست دراماتیک 1-0 مقابل میزبان سرسخت خود داد. تیم فوتبال میلان هم در بازی بزرگ هفته میزبان آتالانتا بود و با نتیجه 1-0 شکست خورد. بدین ترتیب و با توجه به پیروزی ناپولی مقابل مونتزیا در این هفته، حالا ناپولی ها با اینتر در صدر جدول شریک و هر دو تیم 71 امتیازی شدند. در هفته 33 لیگ برتر انگلستان تیم فوتبال لیورپول مهمان لستر سیتی بود و به پیروزی 1-0 رسید. آرسنال و چلسی هم در خانه حریفان خود به پیروزی رسیدند، اما منچستر یونایتد در خانه شکست خورد. آرسنال که در خانه اپسویچ تاون به میدان رفته بود و پیروزی پرگل 4-0 رسید. منچستر یونایتد میزبان وولورهمپتون بود، در نهایت تن به شکست 1-0 داد. چلسی نیز مهمان فولان بود و 2-1 به پیروزی رسید. لیورپول با پیروزی در این هفته 79 امتیازی شد و با یک پیروزی دیگر رسماً قهرمانی خود را میتواند جشن بگیرد. تیم آرسنال هم با 66 امتیاز در رده دوم جدول لیگ انگلستان قرار دارد. و تیم فوتبال بایر مونیخ در هفته 30 بوندسلیگا در خانه هایدنهایم به میدان رفت و در پایان موفق شد میزبان خود را با نتیجه پرگل 4-0 شکست دهد. در دیگر بازی‌های برگزارشده این نتایج رقم خورد: فرایبورگ 3 هوفنهایم 2، وردر برمن 1 بوخوم 0، لایپزیگ 1 هولشتاین کیل 1، ماینز 2 وولفسبورگ 2. گفتنیست در جدول رده‌بندی بوندسلیگا تیم بایر مونیخ با 72 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم بایر لورکوزن با 64 امتیاز در تعقیب صدر نشین می باشد.
با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
عضلات‌سازی برای همه افراد بسیار با ارزش است، اما با افزایش سن این اهمیت دو چندان می شود. با پا گذاشتن به دوره میانسالی، کم کم توده عضلانی رو به کاهش می رود و این اتفاق منجر به آسیب‌های مختلفی می شود. خوشبختانه شما در هر سنی باشید، می توانید از فواید ورزش کردن برای تقویت عضلات خود بهره‌مند شوید و از تحلیل عضلانی، کاهش قدرت بدنی و هر گونه آسیبی پیشگیری کنید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
خب حتما همه ما و شما در طول روز حکایات، داستان‌ها و تمثیل‌های زیادی را می‌شنویم یا می‌خوانیم. در این لحظه همراهی می‌کنیم با همکاران ما در برنامه این هفته نمایش هفته.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش تحقیق آخر، نویسنده سید حکیم پینش،
دکتر صاحب من مقاله جدید خود براتون روان کردم، من چون فرصت کردم بخونین یا نه؟ میخواستم نظر خودتون درباره مقاله و این تحقیق جدیدم بدانم. بسیار سرسامت کشم، یعنی تو بگویم که حاصل سالا تلاشم است.
به نظیر است دکتر صاحب، به نظیر است. چطور بگویم شاهکار است، واقعا شاهکار است. بدون شک اگر منتشر شود جوایز زیادی را خواهد گرفت، شاید هم جایزه نوبل برتان بتن. یعنی از اون مقاله است که من دوست داشتم از من باشه.
زنده باشین. راستش من به جایزه فکر نمی کنم، من قصدم خدمت به علم است که از دو طریق بتونم به مردم دنیا خدمت کنم.
بیشک که هدف همه ما دکتر صاحب از تحقیقات علمی خدمت به علم است، ولی خوب از پالوی خدمت به علم میتونیم روزگار خودم بگذرانیم. راستی آلی مقاله تانه به مجله های علمی دنیا فرستادین یا نه؟
اعتراض که ترجمه شده دکتر صاحب.
بله؟
اگه فرصت دارین فایل های صوتی و اسلاید های تصویری ترجمه شده رو خدمتان روان کنم و شما هم نظر خودتون رو برام بگوین.
روان کنین، اگرچه فرصتم کم است، ولی این مقاله ارزشش داره که من رویش وقت بانم. خیلی خوب است که تصمیم دارین مقاله را به مجله های علمی دنیا روان کنین.
دکتر صاحب خودتان که میدانین تولیدات علمی مملکت ما بسیار کم است.
بله بله.
یعنی
بله.
تو بگویم که میشه حتی گفت که در حد صفر است.
صحیح. بله.
دانشمندان ما ممتو که میدانین جذب دانشگاه های معتبر دنیا شدن و بعضیاشون هم حتی کارهای علمی را ایلا کردن و مصروف کارهای روزمره زندگیشون هستن. بله.
درست است. کاملا درست است. او تولیداتی را که دانشمندان ما در کشورهای دیگه انجام میتن به نام او کشورها حساب میشه، نه مملکت خود ما.
دکتر صاحب برام آسان نبوده، علاوه که ما امکانات آزمایشگاهی هم نداشتیم و مجبور بودم که نمونه های آزمایشی را به یکی از دانشگاه های معروف دنیا روان کنم. تا جواب و آزمایش ها برسه خدا میدانه که من چقدر استرس و هیجان و تشویش داشتم و چقدر فشار روانی رو تحمل کردم دکتر صاحب.
کارهای علمی آدم ها مثل فرزندش میمانه، تا متولد شوه و به انجام برسه همراه با تشویش است. ولی خوب دیگه تشویش نکنین دکتر صاحب، من هم تا بتانم کتتانم کاری میکنم.
زنده باشین دکتر صاحب، شما همیشه با من لطف داشتین. من از تون خواهش دارم که این مقاله را چند بار مطالعه کنین، میخواییم که کمتر نقص داشته باشه.
دکتر صاحب هم موضوع مقاله نو و تازه است و نظر دیگران را جلب میکنه، هم نوع پردازش و تحقیق شما در این مقاله. نامش چی بود؟ آها یادم آمد، عبور از مرزهای کوانتوم.
بله بله.
بچشم، من دوباره مقاله را میخوانم و نکته هایی را که به نظرم میرسه براتون نشته میکنم.
خیر ببینید دکتر صاحب، من برم که سنف شروع شده و دانشجو منتظر هستن.
دکتر جویا، دکتر جویا.
بله بله.
اگه میشد بگذاریم. بفرمایید بفرمایید.
اگه مسئله است فرمایش کنید دکتر صاحب.
نه نه چیزی نیست، فقط میخواستم که
دکتر صاحب شما هر کاری داشته باشه من انجام میتونم.
یک وقت دیگه با هم حرف میزنیم.
بسیار خوب، هر رقم که شما فرمایش کنید. دکتر آصف از مقاله جدیدم بسیار خوشش آمده. مقاله بهش دادم که بخونه و اگه احیانا کدام مشکلی داره برطرف کنه.
خیلی نظرش راجع به این مقاله مثبت است؟
بله، دکتر آصف کارا و فعالیتای مرا پیگیر است. خیلی بنده خدا وقت میمانه برای تحقیقاتم، اونا رو خوب سم سعی میخونه، از کارم تعریف میکنه، ولی این تحقیقات اخیرم یک رقم دیگر روش اثر مانده.
خب کارای بزرگ شایسته تعریف است.
این جمله از خودت است؟
نه خیر، نه، راستش در یک رمان خوانده بودم. فکر کردی یک شما دکترها گپای کلان کلان و خوب خوب میتونین بزنین؟ نه خیر، نه دکتر صاحب، ما میاد داریم.
من هنوز گپایم خلاص نشده. هرچند که دکتر آصف دکتر خوبی است، ولی فکر میکنم در حیثیت من رفتارا و کارایش طبیعی نیست.
چطور؟
هرچند که کوشش میکنه که حرفا و رفتارایش طبیعی جلو بده.
راستش من خواست گپای خودت هیچ چیز نفهمیدم.
چطور بگم مرزیه جان؟ فکر میکنم حس خوبی به من نداره. در حرفایش نشان نمیده، ولی خب من این حس دارم.
راستش چی بگویم؟ شاید تو زیادی بدبین هستی ها؟
بدبین؟ گپا میزنی؟ تو خب مرم میشناسی، تو نباید گپا بزنی.
مزاق کردم امروی، چی بگویم دیگه؟ گفتم فضا رو عوض کنم.
دکتر از کسایی بود که با استخدام من به دانشگاه مخالف بود. خیلی هم کوشش کرد که من استخدام نشم، ولی خب زورش نرسید.
بله کاملا یادم است، ولی بعد از او با هم خیلی رفیق شدیم.
خب رفیق که نمیشه گفت، بهتر است بگویی که همکار شدیم.
ولی تو خب خیلی قبولش داری و همیشه هم سعی کردی که مقالای خود برش نشان بدی که بتونه بخونه و نظر بده، مثل همین مقاله آخری.
خب ای و ای خاطر است که از حیث علمی قبولش دارم، واقعا یک از چهرهای مطرح علمی ماست، ولی احساس میکنم، چطور بگم، فکر میکنم نگاهش به من خوب نیست.
او دیگه من فکر میکنم دکتر سه بعد دلیل کاملا اون طرف بنداست. حالا بنده خدا وقتی که میخواست استخدام شوی یک مخالفت کرده بود، یادم است. حالا توره بدل نگی دیگه، تو بدل گرفتی گپ کلان کندی.
چی بگویم، شاید حق با خودت باشه. حالا گفار بانه موسو نان تیار است یا که باز برم رستوران نان بخوریم؟
نه خیر، نه دکتر صاحب، نانم تیار است، چایم تیار است، فقط شما فرمان بدید کدامش بیارم.
نه فرمان چیه، اینم خودم به تو کمک میکنم.
زنده باشی، تو مانده هستی، اینال من میزه میچینم.
یک ماه بعد،
دکتر آصف، دکتر آصف یک لحظه.
بله بله بله، دکتر نفیسه شما هستین؟ سلام علیکم.
بله سلام، زنده باشین، تشکر. دکتر صاحب خبر شنیدین؟
خبر؟ چه خبر؟
البته که مام نوشینیدم، خدا کنه که درست نباشه. متاسفانه دکتر جویا دیگه در بین ما نیست.
چی؟ در بین ما نیست؟ شما چی میگین دکتر نفیسه؟
درست شنیدین دکتر صاحب، دیشب در خانهش به دست آدمای ناشناسی به قتل رسیده.
شما مطمئن هستین که دکتر جویا بوده؟
بله ها دکتر صاحب.
الله الله، یعنی کاری که میتونه باشه؟ یعنی دشمن داشته؟ من دشمن داشته دیگه.
چه میفهمم به خدایش، فکرش نمیکردم که دکتر جویا دشمن داشته باشه.
خدا رحمتش کنه، شخصی پرتلاشی بود.
مقاله جدیدش که یک اتفاق در عرصه علمی است.
مگم تحقیقات جدیدی انجام داده بود؟
عجیب است، چطور به شما مقاله رو نداده که بخونین؟ ها؟ مطمئن هستین دکتر که مقاله را به شما نداده دکتر جویا؟
ما یک ماه میشه که چیزی جدیدی از دکتر جویا نخوندیم.
درست است دکتر صاحب، چی سلام میبینین که جمعی از همکارا بریم خانهشان چی کار کنیم؟
خوب است، برای تسلی خانوادهش باید همکارا بریم، ولی حیف شد.
وای دکتر صاحب، من اصلا باورم نمیشه که دیگه دکتر جویا در میان ما نیست. واقعا بر مملکت ما یک ضایعه است، یک ضایعه ای که اصلا جبران نمیشه.
همین قسم است. خب ما باید برم سر صنف، دانشجوها معطل هستن،
ارگه پیشود باز مرا خبر کن.
بچه شم دکتر سیب. دکتر جویا چی کاره بدی کرده بودم؟
خداوند به شما صبر بده. واقعا مصیبت سخت و سنگینی می باشه. یک لحظه گوش میتین من چی میگم؟
بله گوش با شما.
شما به کسی هم مزنون می باشن یعنی؟ یعنی دکتر از سوی کسی یا کسانی تهدید شده بود در اواخر یا خیر؟ یادتان میاد؟ کمک بزرگی میتونه به ما باشه.
نه خیر آمرسه.
خب
دکتر با کارهای کسی اصلا هیچ کاری نداشت. کلن یک آدم بی‌طرف و بی‌غرضی بود.
خب
کارهای علمی و تحقیقاتی خود پیش میبرد با فکر و انگیزی خودش. یک آزمایشگاه کوچکم در خانه داشت. تان وقتهای شب در آزمایشگاه کار میکرد. صبح کیم که از خواب بیدار میشد طبق معمول ورزش میکرد و صبحانه خودم میخورد و برای تدریس دانشگاه میرفت.
هیچ وقت نگفته بود که کسی یا کسان تهدیدش کرده، مثلا ازش پیسه خواسته باشه؟
راستش نه خیر نیامرسه.
خب
یا حداقل در خانه نگفته بود. یعنی او تو یک مسئلهی برش اصلا پیش نامده بود. دکتر امروی هیچ کسی دشمنی نداشت که بخواید تهدیدش بکنن. گفتم که کاملا آدم بی‌غرضی بود.
با همکارش که مشکلی که نداشت؟
نه خیر نیامرسه. همیشه از همکارش خیلی هم خوب میگفت، همیشه تعریف میکرد، همیشه همراشون مشوره میکرد.
شما همکارایشون خوب میشناسین؟
همکارای نزدیکش بله میشناسم. بر تسلیت هم آمده بودن منزل.
کدام ایمیل و نامه تهدیدآمیزم دریافت نکرده بود؟
همشه قبلا هم عرض کردم. نه خیر نی، اگه تهدیدش میکردن خب حتما بر من کم سرش بود و میگفت.
بله. مورد دیگه که میخوایم پرسان کنم اینم ایست که با افراد خانوادهشان کدام مسئله پیدا نکرده بود؟
افراد خانواده؟
بله خوب فکر کنم.
خب با برادر خورد خود دو سال پیش یک بگو مگو و غال مقالی کده بودن که بازم رای هم دیگه هاشتی کدن با کمک بزرگترا.
دو سال پیش؟
بله بله. ما با هم رفت آمد داریم، مشکل کاملا برطرف شد. ولی خب به تازگی هیچ مسئله امروی خانوادی خودم نداشت. مشکل خاصی نبود که بخواید منجر به قتلش شود. اگر می داشت حتما به من می گفت. چیزی نبود که از من پنهان کنه.
ببینین بیادرش چطور آدم است؟
خب ما خود راستش بدی ازش ندیدیم. امی چند روز پیش پیشنهاد کرده بود که کلگی ما بریم یک جای مسافرت.
عجب.
خب البته دکتر نتونست بنا به کارهایی که داشت تحقیقی که داشت روش کار میکرد، ولی خب به ما پیشنهاد داد که ما حتما همراهشان بریم و ما هم رفتیم.
تحقیق گفتن؟ چه تحقیقی؟
بله همش صاحب خودش میگفت که یک تحقیق بسیار مهم است.
خب
یعنی یک مقاله به نام عبور از مرزهای کوانتو. چند ماهی میشد که روش کار میکرد، یعنی تمام شب و روز شده بود تحقیق روی امون برنامه. مقاله رو آماده میکرد که روان کنه به مجله‌های خارجی.
خب
همکارش کاملا در جریان هستن، میدانن، میتونین از اونام بپرسین.
بله یک لحظه ببینین اتو که من دقت میکنم ما اتو مقاله رو در کمپیوترش پیدا نکردیم، هیچ ذکر در این نوشتان نیست.
واقعا پیدا نتونستیم بکنین؟
نخیر.
راستش تا شب قبل از حادثه برای او تحقیق میکرد.
خب
گفتم که همکارش کاملا در جریان بودن. همین یک ماه پیش یک نسخه شب به دکتر آصف روان کرده بود که بخونه و نظر خود در بارش بگویه.
یعنی میشه اون مقاله واقع مهم باشه که به خاطرش را به قتل برسانن؟ مچ خب تشکر از شما. اگر کدام موردی را دیدین و